أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين در رابطه با آیه حرص نساؤکم حرصن لکم فعتو حرصکم انا شئتم کلمه به کلمه و جمله به جمله دنبال کردیم آیه شریفه اما ان نقول انها تدل بر عدم جواز غیر القبول ولا اقل من عدم دلالته على جواز غیره فیبقى دلالت آیه اول به حاله. این استنتاجی بود که از نظر خود آیه به ماهیت عرض کردیم، ولی در ذیل آیه روایات زیادی نقل شده. این روایات به دو دسته و دو طایفه تقسیم میشه. یه طایفش یدل علی الجواز و از آیه شریفه استنتاج جواز میکند و یه عده روایاتش یدل علی المنع و باز هم از آیه شریفه استنباط و استخراج منع می کند که فعلا این روایات مورد بحث بود، ولو روایات بسیار دیگری داریم قطع نظر از تفسیر آیتین مستقلن که اونها باید به حساب بیاد با اینها در مجموع انشاءالله. بله. اول کلام که آیز و احتمالین بشه اجازه بده نخیر. بله، آیه احتمال به عنوان غیر ظاهر دارد، ولی فرض این استظهار شد یک جانبه. حالا درباره این روایات هنوز ثبت الارض و من گوش که این روایات چه کاره است تو این دنیا، اولش تا بعد ببینید به عرض رسوندیم. اجازه بدید هنوز داریم این روایت رو میگیم. به عرض رسوندیم از این روایات چهار روایت داریم دال بر جواز و هفت روایت، بله شش روایت دال بر منع. روایات جواز چهار روایت بود، دو تاش از ابن ابی یعفور که به نظر میرسه یکیش با سند معتبر نقل شده، دیگریش بدون سند معتبر ولی ظاهرا همانه، حالا با یک کلمه کم و زیاد نقل شده. یک روایتش هم از زراره است که درست زراره یه روایت مقابلی داره جزء دسته دوم که خوندیم و احتمال زیاد این دو روایت باز یکیست بالجمع بین الکلمتین و از این جهت در حقیقت مستند واحد در مورد روایت بس در مورد جواز فقط روایت معتبره ابن ابی یعفور، همین سه روایت رو داریم و من اشتباه کردم گفتم چهار تا، معتبره ابن ابی یعفور، مرسله عیاشی از ابن ابی یعفور و بعدم روایت زراره. روایت صفوان کجاست؟
اول
اون چیه مدلولش؟ اینجا نیست. خب میدونم، درم 376 مرتبه گفتم روایات دال بر جواز داریم، کما اینکه روایات دال بر من هم داریم، ولی ربطی به تفسیر آیه نداره. دروغم باید بگیم اینجا 376 مرتبه از باب مبالغه شاید اشکالی نداشته باشه در اینجا. پس بنابراین دلیل بر طرف جواز یعنی تفسیر الآیت بالجواز فقط روایت ابن ابی یعفور رو داریم. اگر ما بودیم و همین روایت، حالا لو تم دلالته علا قطع نظر از ما یعطی فی دلالت، می گفتیم خب مخصص آیه است، مقید آیه است، اشکالی نداره که بعد آیه رو نه تنها از ظهورش نمی اندازه ولی بر خلاف ظهورش قیدش می زنه، اشکالی نداشت. اما وقتی معارض داره صحیحه معمر ابن خلاد و 5 روایت دیگر که اگرم ضعیف باشه متضافرات و احتمالاً روایت علی ابن ابراهیم نه جزء روایات معتبر در تفسیر علی ابن ابراهیم شمرده شود که میشه 2 روایت معتبر، این طرف این روایات رو داریم. در جمع اینها چه باید بکنیم؟ روایت معمر ابن خلاد اصلا بحث و امام شروع میکنه، اهل مدینه اندکم چی میگن اینجور، امام اونا رو تخطئه میکنه به تفسیر آیه که آیه رو تفسیر میکنه لم یعنی ادبارهون، اون رو اراده نکرده، آیه تجویز نکرده. البته نتیجه این روایت این است که آیه حرص لا یدل علی الجواز، نفی دلالت بر جواز می کند، ولی اثبات دلالت بر منع البته ازش استفاده نمی شود. ولی در کنارش یه نکته قابل استفاده است از روایت معمر، امام وقتی میخواد قول اونها اهل المدینه رو تخطئه کنه فقط میاد سراغ این آیه که دلالت بر جواز نمی کنه، که نه اون آیه‌ای که بهش استدلال می کنن دلالت بر جواز را اینه، نه این دلالت بر جواز نمی کنه، لم یعنی. اما اینجا تو پرانتز میگیم، پس معلوم میشه آیه قبل را قبول داشتن که ظاهرش هو المنع، روی اون فرض است که دارن روی ذیل آیه بتونه مقید بشود یا نمیتونه مقید بشود. ما سابقا هم از روایت ابن ابی یعفور اونجا این استفاده رو کردیم که کنه ابن ابی یعفور گفت فعین قول الله عز و جل فعتوکم من حیث امرکم الله، این مرتکز ذهنیشون بود و ظاهرش اندهم هو المنع. اینجا هم وقتی امام میخواد تخطئه کنه اونها را میره سراغ این آیه که این آیه دلالت بر جواز ندارد. خب حالا ندارد چی؟ این که کافی نیست برای تخطئه قول اونها، مگر اتکال بر آیه قبل بما انه ظاهر فی التحریم. این نکته رو اینجا میتونیم از کناره این روایت استفاده کنیم. حالا این 2 دسته روایت میشن با هم معارض، 2 دسته، یا بگیم یکی و این یکی صحیحه، یا بگیم یکی و این 2 معتبره، یا یکی و این چند تا روایت، اینا با هم معارض میشه. اگر معارض نبود و فقط روایت اول بود هی تکرار میکنیم تا به اون 376 تا بره، بله میتونست مقید برای آیه باشه، مفسر آیه باشه، خلاف ظاهرش رو اثبات کنه، اما وقتی معارض اومد چی؟ یادآوری کردیم دیروز، بله در باب تخصیص الکتاب بالآیه یه فصلی در باب عام و خاص مرحوم آخوند دیگران قبل از آخوند منعقد کردن، آیا می شود قرآن رو با روایات تخصیص زد؟ فعین قول فعین الروایاتی که ما خالف القرآن فزرو فزربوه علی الجدار زخرفون باطلون. اونجا بررسی شد مخالفت 2 جوره، مخالفت به تباین اگر باشه نه اصلا نمیپذیریم از اول، اما اگر مخالفت به عموم و خصوص باشد نه قابل پذیرشه و تخصیص میزنه آیه را، اطلاق آیه را تغییر میزنه، موارد این چنینی خلاف ظاهر آیه یتشبس بالاخبار، اینم کلیتا اونجا سبت. حالا اینجا اما وقتی معارض داره چی؟ در مورد معارضش اولین چیزی که مطرحه اینه که بگیم آقا اصلا در باب تعادل و تراجی وقتی میرسه به تعارض، اولین مرجحات موافقت القرآن و مخالفت او، حتی قبل از مخالفت و موافقت عامه از نظر ترتیب مرجحات، اولین مرجح مخالفت و موافقت کتابه. و یکفی در این مسئله بگیم روایت ابن ابی یعفور خلاف ظاهر قرآنه و روایت معمر ابن خلاد موافق با ظاهری که استنباط شد، فیقدم علیها. این اولین جمعی که باید اینجا مطرح بشود اینه. بله قد یقال که قبل از این جمع خود این روایتین با هم جمع دارن و از تعارض خارج میشن و نتیجتا از اینکه به مرجحات برسیم خارج میشن، نیازی به مرجحات نیست، خود اینا قابل جمع. معمر ابن خلاد میگه لا یجوز روایت ابن ابی یعفور، میگه یجوز و ازا رضیت، تقیید میزنه نسبت بین این دو روایت تباین نیست، به عموم و خصوصه. ازا رضیت یجوز، فیبقا برای لا یجوز روایت معمر موارد عدم الرضایه. بنابراین جمع اینها به عموم و خصوصه. وقتی جمع شد هر دوش یه روایت میشه معید قرآن در یه قسمت، یه روایت میشه معارض به اصطلاح مقید قرآن در یه قسمت. اینا دیگه تعارض ندارن تا برید سراغ مرجحات. نه اون روایت مقید رو هم که خلاف ظاهر ولو در یه قسمت کوچکتر، نه اونم لابد در نأخذ به و جمع رو به این شکل تمام کنیم. بله بله چطور میشه؟ مشکلش چیه؟
یه دونه
یک روایت حجت یکفی. مرحوم آقای خویی در فقهشون در شرح عروه این حیث رو مطرح کردن و به این شکل جمع بین روایت این کردن و کنه جمع بین روایت ابن ابی یعفور و کل ما یعطی بعدن الدال علی عدم الجواز، که اون بحث باز بعدم باید مطرح بشود، و لذا استنتاج میکنن جمع بین این روایات رو به این شکل که نه نوبت به موافقت و مخالفت قرآن میرسه، نه نوبت به مخالفت و موافقت عامه میرسه، نه نوبت به حمله علل استحباب عمل کراهه میرسه، نه به این جمع وقتی بینشون جمع شد دیگه هیچ گونه تعارضی نیست. ما عرض میکنیم این جمع را نمیشود پذیرفت. چرا؟ خوب عنایت کنید نکته ای را که شاید روز اول بحث عرض کردیم، حرمت این عمل از دو حیث مطرحه: از حیث تصرف در نفس و جان دیگری بلا اذنه، بله این هر کارش جایز نیست، که اون روز مثال زدیم که آقای شمسی مشکین گرفتنش هم جایز نیست. از این حیث ازالم یرزه مثلا، مگر دلیل بعد بیاد حقی ثابت کنه چنین؟ بله از چی همه چیز رو؟ نه بفهم اول کلام که حالا ببینیم در این تعارض میشه اینجور حمله چمش کرد تا بعد ببینیم عرف بفهمه یا نه. ما هنوز چی چیو
همش هم تحمیل و
بیشتردنه. نه اگر دلیل نداشتید کدوم عرف میفهمه؟ غلط میکنه عرف بفهمه. اینا همه دلیل میخواد. شما تو خیاب شما حال زوجیت اول کلام که معناش اینه یا نه، و الا نسبت به یک مسلمان دیگر حق دارید این کار رو بکنید فی نفسه؟ عرف از کجا میفهمه اینا رو؟ اینا همه بعد است، بعد از زوجیت و ما دل علی جواز یک سلسله استمعات. تازه نه همش، اگه مشکون گرفتن از یکی باشه و بدون اثر استمتاعی نه لا یجوز. کی گفته این جایزون؟ کی میشه بگه جایزون که زنشو مشکون میگیره بدنشو سیاه کنه میشه جهر؟ خب بله میشه. چی اینا رو مسامحه نکنید درش، ببینید با دقت بفرمایید در بحث بقید. چرا؟ اتفاقا همین هم هست. تاخچه که نه، باید ویترین درست کنید، چاره ای هم نیست. اگر بخوای در حدود حقوق شرعی باشه همینه، ایزا معنا نداره. بحث ایزا یه بحث عمومی است، چه در این قضیه مورد بحث باشه چه در جهات دیگر. ایزا فی نفسه حرامون. بله حالا اون بله. خب بی ربطی هم خودش نوع و ربطه. اجازه بدید، اجازه بدید بس. بنابراین اصل اولی حرمته، الا اذا ثبت جوازه من الشرع. فرض کنید اگر استمتاع من القبول هم براش ایزا باشه، نه اونجا یجبر علیه، به دلیل این که من حقوق المرء و من واجبات زوجه التمکین لذالک و لذالک و امثال اینها. اونا ادله میاد دونه دونه دونش، باید دلیل داشته باشید. حالا در یه جش بالاولویه به قول آقای رحیمی انتنین و چنان به اصطلاح سیره عرف امثال اینها، اونا مسئله تون اخرى جایی که ثابت بشود. فرض اینه در مورد مسئله ما هنوز چیزی ثابت نشد. بله این روایت میاد میگه اذا رضیت، یعنی از این حیث جایز نیست، اما اذا رضیت اشکالی نداره. معنای اذا رضیت اینه که پس این صرفا از نظر حق زنه و اختیارش دست اوست، که اگر او اجازه داد مرتفع، نه به عنوان عدم جواز به عنوان یک حکم شرعی، در حالی که روایت معمر یدل بر این که این عدم جواز من حیث الشرع، این آیه لا یدل علی الجواز، فیبقا بر حرمتی که از آیه قبل استفاده می شد. آیه قبل در مقام تشریع من الله تبارک و تعالی کاری ربطی به حق و ناس نداره، به ما هو شارع نهی کرده و اختصاص داده اذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله. بقیه شد اول آیه لا تقربوهن فاعتزلوهن، اینا به عنوان امره، به عنوان حکم شرعیه، نه به عنوان حق او. پس این دو روایت در دو بطیره مختلفه، اینا نمیتونه یکی مقید دیگری بشه و جمع کنیم بین اینها و بگیم این روایت مربوط به اذا لم یرزه است. نه، امام متن روایت داره اون آیه زید رو معنا میکنه تا عموم آیه قبل باقی بمونه، و عموم آیه قبل به عنوان یک شرعیه. اینا دو مذهب داره این روایت که اصلا دو راه مختلف پیموده. بله از نظر یه جهتش اذا رضیت مشکلی نداره، اما از حیث دیگر به اصطلاح خب مشکلیش سر جای خودشه. و لذا قد یتبادر، نمیدونم اینو قد، روایت ابن ابی یعفور، حالا بعدها هم خواهیم بیشتر روش بحث کرد، که ان فیه نوع ملاحظت و تقیه، حالا تقیه به معنا چی بعدن میگیم، حالا در مجلس کسی بوده یا سوال از کسی بوده این چنین، امام معلقش کرده به ازار ازیت، یعنی تقریبا تعلیق بر یه امر نشدنی، نخواست جوابشو صریح بده که چنین لا یجوز، گفته یجوز ازار رضیت. طبعا معمولا زن ها لا یرزونه بذالک به ماه و محبه، هم از حیث حال ایزا بشن، هم از حیث اینکه از برکات دیگری مد به اصطلاح محروم بشن، نه لا یرزونه بذالک، معمولا اینطور. در حقیقت امام عدم الجواز رو بیان کرده به نحو دیگر، مثلا بگیم در این روایت. در هر حال جمع به رضایت و عدم رضایت با اون روایات نمی شود. فیبقا تعارضه با فی محله تعارض، و نتیجتا باید به مرجحات مراجعه کنیم. اولین مرجح موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب، و نتیجه بگیریم. پس آیتین روی هم رفته، تامت الدلاله بر عدم جواز وطی الادبار، مگر اینکه حالا بعد روایات دیگری بیاد و اینها رو به اصطلاح آیه رو تغییر بزنه. بله؟ نه، تعارضم ندارم، ولی اون لا یجوزش نمیتونه دلالت کند بر جواز فی نفسه، پس تعارض میمونه. او بالاخره یه عده جاهاش جایست که اذا رضیت، او میگه یجوز، این میگه نه مطلقا لا یجوز. بله، ولی از همون حیث، اون حیث که نه این جا رو معارضه باش، یعنی میگه حق شرعی نیست، حکم شرعی نیست. اگر حکم شرعی بود که با رضایت برداشته نمی شد، این تعارض شده. حالا یکی یکی ما طبق مبنای صاحب جواهر همه فرمایشات ایشون رو در تشکیک در ظهور آیه کلمه به کلمه متعرض شدیم ولو اسم نبردیم. بله، صاحب جواهر خودش تو این روایت معمر گیر میکنه، معمر ابن خلاد، بعد میاد این رو عمده میشماره، چهار بحث و شبهه در روایت معمر مطرح میکنه. اینو انشالله بعدن یکی یکی اونا چون متعرض میشه. بله. یه آیه دیگر هم قد یتمسک بها، که حالا بگیم یه آیه، دو آیه، سه آیه، آیات مربوط به قضیه حضرت لوط و گفتگوهای اون حضرت با اون اشرار و اراذل. آیه شریفه اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین اینکم لتعتون الرجال شهوتن من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. و بعد در آیات دیگر ها اولای بناتی هن اطهر لکم. به مجموع این آیات که بعدم بازه قرآن، مگه بگیم قرآن نمیشناسه؟ بله، آیات قرآن کرکنون در جای خودش. ها اولای بناتی هن اطهر لکم، به این آیات استدلال شده بر اینکه در مقایسه بین بنات و ابنا، با اینکه اونها یریدون دبر، خداوند متعال از قول حضرت لوط نقل میکند، گفت بیاید این دخترها، معناش اینه این کار با دخترها جایز و اونن تارو لکن با اونها جایز و فیدلو علا جواز ذالک. روایاتی هم در این باره داریم که منشه این شبه و این احتمال اون روایاته که به عرض میرسود، اما قطع نظر از روایات آیا این آیات فی نفسها بدون روایاتی که در ذیلش هست میتونست دلالت بر این مطلب بکنه یا نه؟ مرحوم سید در انتصار که خوبی بحث از قدیم مطرح بوده، این مطلب را برخلاف روشش در انتصار نسبتاً مستوفا مطرح فرموده. ولا یمکن الاستدلال علی الاباحة بما تعلق به قوم من قوله تعالی اتعتون الذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. به این آیه شریفه نه، به این نمیشه تمسک کرد. لا یسه، اونایی که تمسک کردن بیان تمسکشون چی؟ قالو لا یجوزو ان یدعو الى تعوض عن الذکران بالازواج الا وقد اباح منهن الوجه مثل ما یلتمس من ما یلتمس من الذکران. این پیشنهادی که حضرت لوط میفرماید عائله بناتی لابد هم مقصودشون ازدواج با اونها، و این ازدواج با اونها در صورتی میتونه عوض قرار بگیره اما یلتمسون، که این کار جایز باشه، و اگر این کار جایز نباشه درد اونها رو دوا نمیکنه، خواسته اونها رو جواب نمیده، دعوت حضرت میشه بیجا. این بیان استدلال به تعبیر مرحوم سید. و کذالک قالو نظیر این حرف رو هم باز زدن فی قوله تعالی ها اولائه بناتی هن اطهر لکم، باز این قول یقتضی و ان القول یقتضی ان فی بناتهی المطلوب من الذکران، همون چوره که همونی رو که از ذکران میخوان کن نفی بناته از اونا هم برمیاد. این آیات مربوط به حضرت لوط در یه جا نیست که آقای مهدی بوری ها گفتن کجاست آدرس قرآن هست، اما در جاهای متفرق قرآن اشاره به داستان حضرت لوط را جاهای متعددی دارد، و خب عبارتهای مختلفی، بعضی قسمتش نقل شده، بعضیش یه جایی نقل شده، بعضیش جای دیگر، اینا جاهاش مختلفه، این آیات جاهای مختلفه. بعد جواب داده که نه مرحوم سید، لا حجت فی هازا، لا حجت فی هازا ضرب من ضرب من الکلام، این نحوه بیان حجیتی در این باره نداره. لانه غیر ممتنع ان یذمهم به اتیان الذکران من حیث مهمهم فلهم عوض به وجه نصاف و امکان فی الفروج المعهوده شهوته. با این طریق رفت میشه حلال طیب طاهر چنین کنده داره نهی میکنه، از اون طریق ارجاع میده به طریق دیگر که هن اطهر لکم. این درسته، این عبارت مشکلی نداره. ممکنه این کلام ناظر به این جهت باشه که نه، نساء بنات بدلون منهم بدلون لهم ولو به فتی وطی الفروج للعطبا لاشتراک الامرین فی الاستمتاع و لذت و دفع شهوت و غیر ذلک، هر دو این کار ازش میاد. خب این عوض لهم، عوض لهم من حیث الاستمتاع، عوض لهم من حیث دفع شهوت، عوض لهم من حیث حصول لذت. از این جهت حضرت لوط پیشنهاد کرده باشه، لازم نیست پیشنهاد کرده باشه به موضع خاص. این چه دلالتی کرد باز؟ یعنی احتمال میداد که پیرمرد باشن هیچ کار ازشون نیاد؟ نه اینو بیشت اضافه. بله بعدم اضافه میکنه مرحوم سید، وقد یغن شیئن غیره و لم یشارک فی جمیع صفاته اذا اشترک فی الامر المقصود ولو صرح بما قلنا. اگر در همین آیه صراحتا به این مطلب خداوند متعال تصریح میکرد، مثلا میگفت حتی یقول اتعتون الذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم من الوتی فی القبول لکان صحیحا، عبارت درستی بود، خلاف نفرموده بود، مستحجن نبود این عبارت، اشکال برش نمی کرد. نه حضرت در مورد یک راه غلطی یه راه صحیحی رو پیشنهاد میکنه، اونم برای برآورده شدن اون مقصود اعلا به اصطلاح، اون هدف اصلی این پیشنهاد. بله حالا تنوعش رو شما میطلبید، اون به جای خود، اونم این شنید. بله خب اینم یکیش، حالا دخترم هستن بناتی کذا و کذا لأنهو عوضن و مغنن اما یلتمس من از ذکران. این بیان مرحوم سید در انتصار کنه روی برداشت سید و هوه کذالک ظاهر آیات لا یکفی برای استدلال بر جواز وطی و دبر و این که بگیم حتما مراد حضرت علیه السلام و السلام وکیف دبر المرأه است، مثلا این رو عوض او قرار داده باشه، این دلالت بر این مطلب ندارد. بله جواب نمود، داره ایشون همینو میگه، این شبهه رو میکنه که آیه دلالت نمیکنه این آیات، یعنی هدف رفع شهوت، امام پیغمبر روت میگوید بیایید به جای اون از این دختران رفع شهوت کنید، نه او نداره دیگه، حالا این دلالت نمیکنه بر این عموم، لا یدل علی ذلک ولو بالقبول، رفع شهوت بالقبول یتحقق، ما فیه من الاستمتاع، اینه که خودشون گفت و لذ فیه یتحقق. این اندازه هست که عوضون بدلون، این بدلیت از چیست؟ بدلیت از لحاظ استمتاع و دفع شهوت و لذت بردن، خب یتحقق و بالقبول دیگه دلالت نمی کند الزامن که حتما باید من دوبار هم جایز باشد. بسیار خوب، بارک الله میکن، اینها را بگذارید برسید بهش. اون مخاطبین قبول نکردن، گفتن ما اینها را میخواییم چیکارش کنیم، ولی نمیدونیم برای چی. خیلی خوب، همینو داره میگه. ببین یه چیزی آقای محمدی، چرا عقب میمونید اینقدر؟ همینجور طالب عقبید، عقب میمونید به همین شکل. این اشکال رو که آقای دیانت هم فرمودن که هست کرد.
نه آقای دیانت
حالا نه همین بود مقصودشون، همین بود شما مقصود همین. خیلی خوب میگید داشتن، حالا شما میگید داشتن، بسیار خوب. گفتید تنوعش رو میخوان، خود تنوع هم مطلب بود. عمده منشه این استدلال به این آیات چند تا روایته که خود این روایات این قضیه رو مطرح کرده و در حقیقت دهن مجوزین گذاشته این مطلب را. روایاتش یکی روایت عیاشی است مرسلم عن زید بن ثابت، اونجوری که در وسائل نقل میکنه و در ذیل وسائل میگه عن یزید بن ثابت، از تفسیر عیاشی نقل میکنه. در هر حال سأل رجل امیر المؤمنین علیه السلام ایعتن نسا یا اتعتن نسا فی ادبارهن، فقال علیه السلام سفلت سفل الله سفل الله بک، اما سمعت یقول الله اتعتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. یکی درباره وقتی اون نصاف الادبار صحبت کرد فی ادباره، امیر المومنین با برافروختگی باش برخورد کرد و با یک نوع نفرین کند، حرف پستی زدی، به پستی رو آوردی، خداوند تو را پست گرداند با این تعبیر. آیا این آیه رو نشنیدی؟ چرا شنیدم؟ اما حالا اول کلام، این آیه یدل علی الجواز یا یدل علی المعنى؟ ما باشیم و تا اینجا و نفس الروایه دو تقریب بگیم این یدل علی المعنى، خداوند یعنی امیر المؤمنین کنه در جواب او داره ادبار و نصارا به ادبار و رجال تشبیه می کند و انها فاحشتون ما سبقکم به هام فی من احد، ظاهرش. حالا یه احتمال لااقل این که این امیر المؤمنین در مقام جواب او در مقام منعه و برای منعش کنه به اصالت رفته، اصل در این موارد عدم الجوازه و اینم مثل اون میمونه، اینجور معنا کنی. یا بگیم نه، روایت در مقام تجویزه و خود امیر المؤمنین بگه اونی که فاحشتون مال رجال که مورد آیات سوره آیات قوم لوته و که انه غیر از او جایزون، موارد دیگرش جایزه ولیست بفاحشه. این دو احتمال در آیه هست، در روایت هست. بله آقا، حالا در میان این دو احتمال کدوم ازهره؟ ما باشیم و نفس الروایه، به نظر میرسه که احتمال ازهر اون دلالت علی الحرمه است و نهیه، یک به قرینه اون برخورد تند اعتراض آمیز امیر المؤمنین که نسبت به سوالش کرد، ز فرض نکرد مثل جناب عمر که به اصطلاح راحلش رو چنین کرد، نه بلکه سوال کرد. فقط میتونست جواب بده یا امیر المؤمنین سوال که در مملکت شاهنشاهی جرم نیست که، ولی هر سوال یه جمله ایست توی فضلا معروف شده بود، این قضیه به عنوان مثال، خدا رحمتش کنه، این جمله مراقی خطیب بود تو این فضلایی که تو این بقعه مرحوم آشفضل الله شبها جعده می کردن، ادهیشون از فضلا بودن، مثل این جمله، بله اینجا اونجا جعده می کردن، محور جلسه هم آقای خطیب بود، بازنشسته اداره داره، یعنی قبلا طلبه بود، طلبه فاضلی هم بود و رفته بود، شوخی های خیلی زیادی داشت، از رفقای خیلی صمیمی مرحوم آقای حاج مصطفی خمینی بود، شبها بعد از این گرده که می رفتن خونه، مسیرشون تا خونه آقای خمینی با هم بود و بعد خونه آقای خطیب می رفت تو این باقله، این جایی که حالا افتاده تو این خیابون جدید، خیلی وقتا این سر پیچ منزل ما که می رسیدن کم کم راهشون داشت تموم می شد و هم ایستادن هی به حرف زدن و شوخی کردن و حرفای دیگه، که ما از پشت پنجره تو اتاق که خوابیده بودیم، معمولا ساعت 12 شب بود یا 11 شب بود، صدای اینها رو حرفاشون رو کم و بیش می شنید. یه وقت تو جلسه غریبی وارد شده بود، ناشناس بی خود اومده بود اینجا نشسته بود تو اینا، گرده اینا رو به هم زده بود، این آقای خطیب هم می‌خواست اون رو رد کنه، آمد و نشست کنارش و سوالی مطرح کرد، آقا من یه سوالی از شما دارم، به اون شخص غریب ناشناس، البته حالا خیلی هم غریب نبود، فی الجمله شناس بود و محترم بود، اونا به جای خودش. گفت بهش که آیا شما هیچ وقت در بچگی فلان کار فلان چیز دادید؟ اونی وقتی ناراحت شد، آه سوال که در مملکت شاهنشاهی جرم نیست. بعدها شده بود این جمله ضرب المثل، هنوزم خیلی بقایای اون زمان این جمله رو میدون. حالا این هم از امیر المؤمنین آمده سوال کرده، سوال که جرم نیست. در این حال امیر المؤمنین کنه از احتمالش، طرح احتمالش هم برافروخته و با این تعبیر تون بهش برخورد میکنه. این قرینه میشود بر این که امیر المؤمنین در مقام جواب میخواد به جهت نفی این آیه استدلال بکنه و بگه این قضیه، این طریق، فاحشتون ما سبقکم به ها من عقل، پس لباید یدلو علی المن ولا یدلو علی الجواز به استدلال به این آیات. بله، بعضی روایات دیگر یصرح بالمعنى الثانی به معنای جواز. باز مرسله عیاشی، اون روایت اول، حالا اینجا آقای مهدی پور دیگه یادش رفت بپرسه، روایت 11 باب 72. روایت دومی که حالا میخواییم بخونیم روایت 12 این باب. ضمناً باز قبل از این روایت، صاحب وسائل هم به نظر میرسه که از این روایت منع فهمیده، چون در باب کراهت نقل کرده، لااقل من ازش فهمیده، ولو حالا بعدن به تعارض با روایات دیگر اونها رو حمله بر کراهت کرده، جزء روایات مانعه به حساب آورده این رو. ولی مرسله عیاشی، ان عبدالرحمن ابن حجاج قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر عنده اتیان النساء فی ادبارهن فقال ما اعلم آیتا فی القرآن احلت ذالک الا واحده انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. تو دنبال آیه اونجا صاف امام داره میگه احلت، آیه مربوط به لوط دلیل بر حلیت کن نمی شود. این یه روایت. یه روایت دیگر هم بعد داریم، اونم به لسان حلیت، روایت عبدالملک، که انشالله این دوتا رو بحثشو فردا میکنیم.